بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، یک شنبه 10/10/1402.
صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب، بحث در تربیه بود و عرض کردیم از دلیل عدم قرعه نمیشه حکم نفی رو استفاده کرد. میمونه این آیه که در قصه حضرت مریم علی نبی نوحالی و علیه السلام وارد شده، فرمود ما کنت لدیهم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در سوره مبارکه آل عمران آیه 44. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. نشون میده یک اختلافی بین اینها بوده و اختصام به معنای دشمنی نیست و به معنای منازعه است، یک گفتگو و بحث و جدال، یه بحث و جدالی بین اینها بوده سر اینکه حضرت مریم رو کی کفالتش رو عهده بگیره. فرمود که اینا موقعی که اینا قرعه مینداختن، اقلامشون، قلمهاشون، هر کسی قلمشون مینداخت که روی جایی مثلا آبی بوده، هر کی مثلا قلمش میموند یا روی آب میموند اون به نام اون در میموند. میگه موقعی که شما قرعه زدن شما نبودی، خداوند متعال و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم میکنه. نشون میده که اینها قرعه زدن برای تکفل حضرت مریم. خب، بنابراین مطلب که وقتی یک مطلبی رو خدا تو قرآن نقل میکند و رد نمیکنه این را، نشون میده که مثلا این کار مورد تأیید خداوند متعال هست. خب یه مبناییست دیگه. نشون میده که برای تعیین سرپرست کودک میشه از قرعه استفاده کرد. اینا ممکنه استدلال بشه. میشه الان یادم نیست کسی استدلال کرده، الان گمان میکنم این شده استدلال. خب این هم به نظر برسد ناتمامه، به جهت اینکه حضرت مریم در دوران طفولیت که مادرش بود زنده بوده و حضانتش بعد فوت پدرش با مادرش بوده، اینجور نبوده که محل کلام ما جاییست که مادر نداره بچه پدرم نداره، این مربوط محل کلام ما نیست. شاید اینجوری بوده قصه، ما نمیدونیم جزئیات قصه هم چه شکلی بوده. شاید حضرت مریم سلام الله علیها مادرش حضانتشو واگذار کرده به کسانی که توی معبد بنی اسرائیل بودن، از علما و احباری که اونجا بودن به اینا واگذار کرده که خودتون یکی رو مثلا انتخاب کنید بین خودتون، او حضانتشو واگذار بگیره. یه تفویض کلی کرده، وقت اونا برای این که بین خودشون یکی انتخاب کنن توافق کردن با قرعه مشخص کن. این دلیل نمیشه بگه حالا اگر یه جایی بچه پدر مادر نداره اما میتونیم با قرعه حضانتش مشخص کنیم، خود مادر اگر واگذار کرد حضانتش رو به یه جمعی و بیاد خود یکی بین خودتون انتخاب کنید حضانتش رو به عهده بگیرید، خب اونا توافق کردن به قرعه. این فوقش اینجور مقدار بشه از آیه استفاده کرد، رفت و محل بحث ما نداره. یه احتمال هم هست که در آیه شریفی که بعض مفسرین هم گفتن این داستان اصلا بحث حضانت نیست، آیه هم تعبیر تکفله، یک فلو کفالته. کفالت هم غیر از اون کفالت فقهیست که کسی مثلا زندانش کردن یکی میره کفیلش میشه که مثلا اگر اون نعمت خودش تحویل بده این پیا بیاره در احضار، این غیر از اونه، این کفاله تکفل امور. اینجا بحث اصلا گفتن بعضی گفتن این مال بعد بلوغ حضرت مریم هم بوده، بالاخره چون دختر بوده نمیرفته این مرتب بیرون رو بیاره، برای خریدش تهیه لوازمش کاراش یه کسی میخواسته عهده‌دار بشه که بره کارهایی رو انجام بده، پادوش باشه به قول امروزی ها، پادوش باشه، مثلا بره وسائلی که میخواد براش تهیه کنه از بیرون معبد بیاره اینا. برای این اختلاف شد که حالا کی عهده‌دار کارهاش بشه. خب یکی بین خودشون با قرآن انتخاب کردن، اصلا ربطی به طفل و کودک نداره اصلا. بذار به این آیه هم نمیشه استدلال بکنی. خب میمونه اون مطلبی که ما عرض کردیم، گفتیم که اگر در این طبقه ارث مثل طبقه اول اجداد همه در خصوصیات، حالا در اجداد نمیشه فرض کرد، طبقه دوم مثلا در اخوه چند تا برادر داره، اینا در خصوصیاتی که احتمال میدیم دخل داشته باشه در ترجیح شارع اینا مساوی هم، و یکیشون افضله، مثلا یکی از برادرها خیلی در تدبیر قوی تر از بقیه است، یا خیلی دلسوزتره به حال این بچه است، یا آدم متدینتریست متعهدتریست. خب شک میکنیم آیا همه به نحو اشتراک حق ازالت دارن یا خصوص این؟ این که میگیم حتما داره، بقیه مشکوک، استصحاب نفی میکنه ازالت بقیه رو یا تعین در این. اما اگر نه مختلفن، یه خواهر داره یه برادر، خواهره از جهات ترجیح داره، ولی خب برادره هم خود مرد بودنش احتمال بدیم یه مرجحی باشه، شاره میخواد بده ازانتشو دست مرد، یا بعکس برادره بهتره ولی احتمال بدیم خواهره چون بالاخره عاطفی ترن خانوم ها اینو شاره ترجیح قرار داده، ما نمیدونیم بالاخره رجولیت رو شاره ترجیح داده بر مثلا ویژگی اون، یا انوثیت و عاطفیت اون رو ترجیح داده بر خصوصیت رجولیت. اینجا مشکوک میشه و اصل نمیشه تعیین کرد، بلکه این اشکالی که ما کردیم به طبقات دیگه هم سرایت میکنه. یعنی اگر فرض کنید یک نفر در طبقه اول هست، یه پدر بزرگ داره که احتمال میدیم که خب هزانت شاره برای این گذاشته، یه خواهرم داره این بچه که از دنیا رفته، و این خواهرش نسبت به اون پدر بزرگ خیلی مزایایی داره، خیلی دلسوز به حال برادرش هست، عرض کنم که از نظر تقوا مثلا ایمان خیلی زن مؤمنه ایست، اگه بچه پیش این هزانتش تربیت بشه تأثیر داره تو رشد اخلاقی و تربیتش، تا بدونیم که در بزرگش که آدم متدینی هم نیست. اینجا هم واقعا نمیتونیم ما به طور 100% بگیم که پدر بزرگ حتما هزانت داره، یا مشترکن یا مختصن، نه شاید اصلا پدر بزرگ و شعاره اینجا هزانت براش قرار نده، برای این خواهره بزرگ زامون که ما قبلا گفتیم که با استصحاب میشه بگیم طبقات ابعد رو نفی کنیم، نه اینم علل اطلاق درست نیست، باید تفصیل داد بین موارد، حتی اینم در اجانب هم میشه گفت. یک اجنبیه هست خیلی متدین خوبه، یک فامیل هم این داره، فامیل آدم فاسقیه، آدم فاجریه، لعل اینجا شاره اون اجنبیه رو برای این ترجیح داده باشه، اصلا ازانت رو برای او گذاشته باشه. رضا مشکل میشه با این بیانی که ما گفتیم، استصحاب هم خیلی جاها مشکل برخورد میکنیم. پس چه بکنیم؟ راهش اینه که احتیاط بشه دیگه، چون راهی پیدا نشد، تا که آی سیستانی هم فرموده احتیاط بشه، که اینا که طرف شبهه هستن که هزانت مال اونا باشه، اینا بیان تصالح کنن، بین خودشون توافق کنن، یکی رو انتخاب کنن و اگر کار به تشاق و مشاجره رسید به حاکم مراجعه بشه. این چیزیه که باقی مونده. بله. گلیم خواهد احتمال، بحث احتمال، بحث شک دلیل نیست. بگیم اینا در احتمال میدیم شاره برای این گذاشته باشه، احتمال میدیم برای خواهر گذاشته باشه. بس احتمال حفیف المعمون است دیگه، به ادنا چیزی منشه و غلای احتمالش. یه نکته گاهی ممکنه تو ذهن افراد بیا که آقا هزانت مستلزم تصرف در بچه است، در بدنش، در مالش. شما میخوای هزانت کنی چکار میکنی؟ مادر میخواد هزانت کنه چکار میکنه؟ لباس بچه رو عوض میکنه، غذا بهش میده، به حمامش میبره، نمیدونم دارو بهش میده مریض بشه، لباسش رو عوض میکنه. ایناست دیگه این تصرف، یا در بدن بچه هست یا در مال بچه هست. خب چون هزانت مستلزم تصرف در مال و بدن بچه هست، این از شؤون ولایت میشه و باید به ولی طفل مراجعه کرد. ولی طفل هر که هست به اون مراجعه کنیم، بگیم آقا این بچه رو الان هزانتش رو به کی بدیم؟ جد پدریش هست، پدرش اومد دنیا رفته، خب پدر تا خودش هست که خب اونم ولایت داره، پدر که از دنیا رفت جد پدری ولایت داره دیگه. یا نه حتی ممکنه جد پدری هم از دنیا رفته قیم گذاشتن، یا پدر یا جد پدری قیم نصب کرده، وصیت کرده که مثلا برادرم بچه های منو سرپرستی کنه. خب اون قیم میشه ولی شرعی. اگرم نه جد داره نه قیم داره، حاکم میشه ولی شرعی. خب به ولی مراجعه کنیم، به ولی شرعی. آقا جون بگیم تو بیا بگو به کی این هزانت بچه رو به کی بدی، او تعیین کنه. چون تصرف در مال و بدن بچه میخواد بشه دیگه، ای به اختیار ولی باشه، هر کی رو ولی تعیین کرد. خب این جوابش اینه که ولی درسته ولایت دارد بر جسم صبی و بر مال صبی، اما ولایتش در حدودی است که شارع مشخص کرده. از اول ما طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اصلا در چارچوب شرع ولایت داره، نه اینکه ولی بتونه به خاطر ولایتی که داره احکام شرعی رو جابجا بکنه. ولی که همچه اختیارات نداره که، تو اون محدوده که شارع دستش رو باز کرده اختیار داره. ولی لذا اگر شارع آمد گفت آقا هزانت این تب با مادر، که بعد جا گفته بود گفت اگر ما تلعب للامه، خب اگر شاره گفت هزانت این بچه مال مادر، ولی که جد پدری هست نمیتونه بیاد بگه آقا بچه رو بدش به من، تو حق نداری دست به بچه من نوه من بزنی، چون من ولایت دارم، نه تو مالش میتونی تصرف کنی نه تو بدنش داری، من میخوام هزانتش رو بدم به یکی دیگه، اختیار نداره. شارع آمده تو تعیین کرده، با تعیین شارع که ولی نمیتونه مداخله بکنه بر خلاف حکم شرعی، که ولی در چارچوب شرع ولایت داره، در محدودهی که شارع تعیین کرده. اصطلاحا بهش میگن منطقه الفراق، اون جاهایی که شارع خط و خطوطی نداره، خط قرمز نداره، در اون محدوده تو آزاد، این میخوای مال بچه رو بفروشی، نمیدونم اجاره بدی، فلان بکنی، بچه رو میخوایی این مر ببری، اون مر ببری، مسافرت ببری، مدرسه بفرستی، این کارها رو میخوایی بکنی، آزاد در حد شهر هر جا شعار مشخص خط و مرز کشیده که اونجا نمیتونی رد کنی خط و مرز شهر، بگی من ولایت دارم، که ولایت در چارچوب شهر. حتی اینو بعضی ها برای حاکم هم گفتن دیگه، من حاسم هم در منطقه الفراق ولایت داره، نه اینکه حلال خدا رو بخواد زیر پا بذاره بگه من ولایت دارم. بله یه مواردی که تزاهمات پیش میاد که یه حکمی به عنوان اولی ممکنه حرام باشه، به عنوان ثانوی جایز باشه، مثل اینکه بالاخره یه جایز مسیریست که اینجا اگر جاده رو تعریضش نکنیم اینجا روز چند نفر دارن کشته میشن، تصادف میشه، اینجا تزاهمی شده دیگه، مجبوریم به خاطر حفظ نفوس محترمه تو مال مردم تصرف کنیم. بله اینجا حاکم میتونه بگه آقا خراب کنید خونهشو، پولشو بهش بدید و خونهشو بگیر، زمینشو بگیرید و صاف کنید، جاده کنید. اینجا در تزاهمات حکم ثانوی میشه دیگه، ما من محرم الا وقت احله الله لمن استر ایده. من تو گفتن تشخیص این تزاهمات با کیه؟ با حاکمه دیگه. نمیتونه یک طرف بیا بگه آقا صاحبونه بگه من به نظر من الان ضرورت نیست، میگن نظر تو هیچ اعتبار نداره، حاکمه که تشخیص میده ضرورت هست یا نیست. اینا میگم حتی حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم بگم اون درسته این حرفا، اونجا یه حرفای دیگه ای هم هست که ممکنه بعضی گفتن نه اونجا بیشتر از اینا حاکم اختیارات داره، ولی میخوام بگم حتی این حرف بعضی در حاکم هم ادعا کردن ولایت حاکم، گفتن تو منطقه تو فراقه، یعنی اون جاهایی که شارع امر و نهی ندارد دست مکلف و باز برشته اونجا ولایت داره حاکم تو چارچوب شریعت. خب ولی حالا در عب و جد حتما همینطوریه، عب و جد نمیتونن بگن آقا من ولایت دارم این قضای ندید مثلا خمر بخوام به بچم بدم، یعنی اگه شارع حرام کرده باشه خمر به بچه دادن تو که نمیتونی حرام خدا رو مرتکب بشی که، یا من میخوام مال بچه رو به ربوی بدم، بابا حرام کرده شارع به ربوی. شما در چارچوب شهر ولایت داری، تو هزانت هم همینطوره، اون تصرفاتی که ولی میخواد بکنه در صورتی است که شارع در این زمینه تدخلی نکرده باشه. خب ما الان اینجا اول کلام ما نمیدونیم شارع چه کار کرده که، شاید شعار مقدس این هزانت رو برای مثلا این بچه که پدر و مادرش از دنیا رفته برای ام جده، جده این ام عبش یا ام امش قرار داد، شاید به علاوه هزانت شعار برای او قرار داد. و اگر قرار داده باشه جد پدری میتونه بیا بگه آقا نه من میخوام بچه رو بگیرم هزانتشو بدم دست خودم یا بدم دست برادرش، میتونه که خلاف شهر میشه دیگه. حکم واقعا نداشته باشه، نه ما نمیدانی، شاید واقعا جواب داشته باشه، مجهوله برای ما. بله مگر اصلی داشته باشه، اگر اصل مرخصی داشته باشه تا اینجا اصل عملی نداریم تعیین بکنه. بله اگر شما شک کردید که شرب توتون حلاله یا حرامه، خب اصل عملی جاری کردیم حلاله، میشه داخل منطقه الفراق، چه که اصل عملی نداریم فرض میکنیم، ولی بله منطقه الفراق ظاهری میشه، اما در ماننفی اصلی نداریم تعیین بکنه، ادله هم فاسره، نمیدونیم شاید شعار آمده هزانت برای این جده قرار داده، شبه مصداقیه ولایت ولی میشه. خب میدونم نداریم، یعنی تعیین نکردیم، نه حکم ظاهر نداریم، عقل میگه باید احتیاط کردیم اینجا. بله عقل که تخییر براحت نمیکه که اینجا باید احتیاط کردیم، چون میدونیم یکی از اینا هزانت اجمالی داریم، یکی از اینا هزانت دارن، یا شاید همشون هزانت داشته باشن، نمیشه احتیاط باید کرد، راه دیگه نداریم، براحت که نمیشه جاری کرد. بله منطقة الفراغ نه اونجا که شارع اجازه داده که ولایت داره که خود پدر میخواد تصرف بکنه. خب میدونن لباس میخواد بره بخره، خب لباس منطقه الفراغ دیگه، شارع که حرام نکرده خریدن این لباس که بره بخره. میخواد مال بچه رو مضاربه بده، شارع که حرام نکرده بره مضاربه بده. خیلی تصرفا که صبح تا شوم شما حالا داری انجام میده اینا حرامه، نه اینا همش حلاله منطقه الفراغ. خلاصه این با دلیل ولایت نمیشه، دلیل ولایت از اول مقید داره، میگه در محدوده شهر، ما اینجا مشکوک محدوده شهر برای اون چیه، لذا دلیل ولایت همینجا شبه مصداقیش میشه، مقید و مخصصش میشه، نمیشه به اون مراجعه کرد، با این نمیشه تعیین ولایت کرد. عمده همینیست که عرض کردیم که باید اینجا احتیاط بشه در مسئله. باقی میموند در زیل این بحث یه نکته که حالا مربوط به همین بحث الان هم اشاره کردم، در اون جایی که حضانت مشخص، اصلا بحث الان بحث شک و بیاد بیرون دیگه ازش، اصلا حضانت مشخص مالکیه، حضانت مال امه، مثال زدم دیگه، ما تلعب حضانتش مال امشه، امش هنوز زنده است دیگه، ازدواج هم نکرده که مسلمش، حالا فرض مسلمش همینه، این حضانت مال امه. آیا این حاضر هر کی هست تو تصرفاتی که تو بدن بچه و مال بچه میکنه باید از ولی اذن بگیره یا لازم نیست؟ مسئله تون خودش، این بچه میخواد، مادر میخواد توی لباس بچه رو عوض کنه، تصرف در مال، میخواد غذا بهش بده، دکتر ببردش، آمپول بهش بده، گاهی عمل جراحی میخوان ببرن بچه رو بکنن، خب اینا تصرف در مال و نفس بچه است دیگه، اینم که ولایت نداره که، ولی شرعی که نیست که، اون ولی شرعی نیست او جدن فقط. خب پدرم که نداره، جدش زنده است، باید از جدش بره اجازه بگیره، ولو یه اجازه عام، نه که هر دفعه بره زنگ بزنه بهش بابا باز و اجازه میفرماد، یه اجازه آقا ما این بچه الان باباش از دنیا رفته، حضانتش هم از امروز به عهده منه، شما یه اذن کلی به ما بدید که ما هر تصرفی خواستیم در این بدن بچه انجام بدیم یا مال، شما یه اجازه ما بده، اونم یه اذن کلی میده میره تمام میشه. آیا لازمه این استیزان بکنه یا لازم نیست؟ حالا اگر اذن نداد یا یک تصرف خاص رو گفت من اینو اجازه نمیدم، میتونه تصرف انجام بده؟ این یه مسئله است که من ندیدم تو کلمات فقها مطرح شده باشه این بحث، اگر فقها جدایی دیدن، آقای عراقی تو کتاب نکاح یه اشاره به این بحث داره، ولی باز به نظرم مثل اونطور که باید شاید این بحث مطرح نشده در کلام ایشون. خب اونی که به نظر میرسد در این مسئله این است که نه، استیزان لازم نیست در تصرفاتی که لازمه حضانته. خب قضا دادن به بچه لازمش تصرف در بدن بچه است، شیر دادنش همینطور، نمیدونم دارو دادن همینطور، اینا تصرف مستلزم تصرفه، لاین فکر همچنین کارهای دیگه مثل تعویض لباسش، خوابوندن بچه تو بسترش، بلند کردنش، این کارها اینا مستلزم تصرف در مال بچه است. پس حضانت لا ینفک عن التصرف، چون اینجوریست وقتی در دلیل شرعی میگه اذا مات الاب فالام احق بالولد و تو دلیل هم تذکر ندادد که این ام باید بره از ولی اجازه بگیرا، تذکر نداده، ظاهرش و اطلاق مقامش اینه که استیزان لازم نیست، خودش میتونه این کارها رو مستقلاً انجام بده. و الا حضرت توجه میداد، تنبه میداد عرض کنم که بلکه اصلا میگیم که اگر نیاز به استیزان از ولی داشت، اصلا این هزانت این مادر دیگه بی‌معنا میشد. بس ادعای اول ما اینه که اطلاق مقامیه، یعنی معقول است که اذنش معتبر باشه، اما ظاهر سکوت امام علیه السلام در مقام بیان است که نیاز نیست اذن بگیره، خودش مستقلا میتونه این تصرفات انجام بده، اطلاق مقام. حالا بطنان دوم میخوام بگیم اصلا اگر اذن ولی معتبر باشد در تمام این تصرفات، این اصلا هزانت اون بی‌معنا میشه. چرا؟ چون در هزانت مباشرت که لازم نیست، خواهیم گفت انسان به تصویب هم میتونه هزانت کنه. لذا شما الان دارید بچه هم هزانت میکنید، اما کجا الان به مباشره هزانت میکنید؟ اگر بیشترش رو به تصویب، یعنی توسط خانمتون دارید هزانت های مال میشه، یا طرف ممکنه خانمش هم نباشه، مثلا بچه رو میفرسته دست پرستاری، مثلا که بچه نگهن، پرستار بچه رو نگهن میدارن، یا تو مدرسه میفرسته دست اون مربی. لازم نیست انسان مباشرتن این کار انجام، میتونه با کسی توسط کسی دیگری انجام بده، به تصویب انجام بده هزانت. چون هزانت لا مباشرت توش عقص نشده به تصویب میشه انجام داد، و اگر اینجا باشه در حقیقت میشه هزانت جد دیگه، این هزانت عم نمیشه که بنا باشه هر کاری میخواد بکنه باید به امر جد باشه، به اذن جد باشه، به نظر او باشه. خب بتاتی بگید مادر چه منت که سر مادر میذاری که شما هزانت داری، هزانت نداری، در حقیقت جد داشت هزانت داره. نه این لذا اصلا میگیم بالاتر از این بی‌معنا میشه. بله تصرفاتی که لازمه این نیست، مثلا حالا این بچه مالی داره توی حساب بانکیش، ارثی از باباش رسیده، خب این باید بره براش لباس بخریم، غذا تهیه کنیم، وسیله بگیریم، بالاخره میخواد غذا به این بچه بدیم، اینا باید بیا لوازم رو تهیه بکنیم. خب اونا که لباس میخواییم بخریم، خب این که لازمه لاینفک این نیست که خب میره ولیش میاد میره لباس براش میخواد. تصرف در بیع و شراء و امثال، تصرف در مال سبی که بریم این وسائلی که بهش نیاز داریم اینا رو تهیه بکنیم، اینها که دیگه لازمه لاینفک هزانت نیست که. در غذا خوردن خب باید شما بذارید دهن این بچه تصرفه، نمیشه بدون این تصرف. یا لباس عوض کردن، مگه میشه شما تو لباس تصرف نکنی و لباسش عوض بکنی؟ ولی اینا چرا زنگ میزنه میگه آقا بیا تهیه کن، وسیله نداریم تو خونه، ولیش میاد میخره وسائلی که میخواد میخره، قیمه حالا جد هر کی هست وسائل رو میخره یا اذن میده شما میری تهیه، اینا رو استفاده میکنی. در اون امور میگیم بله اذن ولی معتبره. لذا این مادر اینجور نیست که بگه همه کاره اموال این بچه بشه که بتونه، نه، ولیش کمانکان شرعی، اختیار اموال این بچه دست ولی شرعیه. اون مقداری که از دلیل میتونیم استفاده کنیم به اطلاق مقامی و همچنین به اون نکته‌ای که عرض کردم که هزانت بی‌معنا نشه، همین مقدار تصرفاته. اینا رو میشه ادعا کرد که اذن ولی درش لازم نیست. خب ولی آیه نه، با آیه اولا آیه نیست، اولا ثانیا این اصلا آره بله چی؟ خب یه اصلا یکش جد دیگه، یکش ولی ویت دیگه، کجا بعد هزانت شو میخواد مشخص بکنه دیگه، هزانت اینو وقتی هزانت اینو میخواد بکنه، اینم عرض کردم لازمه لاینفک کشه. چون لازمه لاینفک کشه
این اصل دعوا رو به خواب دیگه مادر اینجا حق داره دیگه لازم افتاد
دعوا نیست، دعوا نیست، حکم شرعیه. میگه بعد از این که پدر مرد حضانتش مال مادرشه، به فامیل نمیرسه. اینه. خب به فامیل نمیرسه، یکی از این فامیلها جده، به جد نمیرسه. خب حالا اگر لازم بود نباید جا نداشت تنبه بده همینجا، نه فقط خصوص اینو من عرض کنم، کل ادله حضانت هیچ جاش وارد نشد، یعنی دلیل خاص رو مثل قصد وجه که میگن امریست که اگر نیاز بود باید شارع تنبه میداد، یه جا میگفت هیچ جا تو ادله نداری، ما تو ادله حضانت هیچ جا نداریم که بایستی که از روایات متعدد بود، در مطلقه ما روایت داشتیم که گفت وقتی که طلاق گرفت حضانتش مال مطلقه است. چندین روایت داشتیم، توی روایت هیچ جا اشاره نشد که بابا اگر حضانت غیر ولی داره باید از ولی اذن بگیره. اینه من عرض میکنم، میگم اگر بود جا داشت تنبه بده برای ایش. خب نامقدماتش، مقدماتش خب ولی وظیفش همینه انفاق بکنه دیگه، نفقه بر ولی واجبه دیگه، بیاد انفاق بکنه، اینم خرج میکنه.
اگر بخواد ولی همه این جزئیات
بکنه چی؟
اگر ولی بخواد تو همه این هزینه کرده بلا اون جزئیات،
نه تو جزئیات که لازم نیست، اون باید قضا قوت اینو، قضای اینو، لباسی که مایحتاجه اینو براش تهیه بکنه. اما اینکه حالا چه لباسی باید پوشیده بشه، چه جورشه، اینا دیگه خود این حاضر مشخص میکنه، این که مباشره. خب عرض کنم که مسئله بعدی این است که کسی که میخواد حضانت مهده بگیره چه شرایطی باید داشته باشه. در مورد حاضن یه سری شروطی رو در کلمات فقها مطرح کردن، گفتن باید حر باشه، عبد نمیتونه حضانت بهده بگیره، مسلمان باشه، کافر نمیتونه حاضن مؤمن باشه، مسلم باشه، عاقل باشه، ازدواج نکرده باشه زن اگر مطلقه هست که حضانت پیدا میکنه. این شرایط بلا خلافه، این چند تا شرط که گفتیم خلافی نیست. بعضی شرایط هم هست که اختلافیه، از جمله عدالت یا امانت، یا عادل باشه یا امین باشه. یکی از شرایط گفتن باید بیماری مصری نداشته باشه. اگر مثلا سل داره، یه بیماری هایی که مصریه، این بچه مادر مثلا یا هر کی میخواد اینو حق نداره حضانت بهش نمیرسه. یکی هم که گفتن باید حاضر باشه، اگه مسافرت بر کرده، مسافرت کانادا، اون که حضانت نداره، که اون که اینجا هست او حضانت پیدا میکنه. اینا هم اختلافیه، بعضی ها منکرن این شرایطی که گفتیم رو. خب یکی از شرایطی هم این شروطی که مطرح شده اینا مربوط به حاضنه. یه شروطی هم هست برای حضانت که مربوط به اون ولده. اون ولد هم گفتن شرطش اینه که به حد بلوغ نرسیده باشه، اگر بالغ باشه دیگه حضانت ساقط میشه. خب این شرایط ما بحث میکنیم، همونهایی که مربوط به حاضنه، همون که مربوط به ولده رو بحث میکنیم. نسبت به حریت حالا بحث دیگه مفصلی نداره، فقط یه اشاره بکنم، حالا مطلبه خیلی نیست. در صحیحه فضیل ابن یسار داره ایما امرأتن حره، هر امرأتن حره تزوجت عبدن، اگر زن حری با عبد ازدواج کرد، فولدت من ها اولادن فهیه، اون زن حر احق به ولدش هست از اون عبد، و هم احرار، بچه هاش هم حر محسوب میشن. فاذا عتق الرجل، پسر مرد پاباش وقتی آزاد شد، فهو احق به ولده منها، لموضع الاب به خاطر عبوبتش حق میشه، که البته این قید میخوره به جایی که هنوز مادر، یعنی مادر دیگه شیرش نمیده و الا در زمانی که مادر شیرش میده هر دوشون حق پیدا میکنن طبق روایت داوود ابن حسین. بله؟ نه ولایت نداره. ولایت مادر نداره بر طفل، لذا این به خاطر همین جهت میگیم این همون حضانته. ظاهرن الان یا بعدش بعد همون تو ظاهرن که فقها میگن ولایت نداره همون در حتی در این حالت. خب عرض کنم که این نسبت به پدر، پس پدر این روایت میگه در جایی که عبد باشه حضانت نداره، شرطش حریته. مادر چی؟ مادرم اگر عمه باشه حضانت نداره. خب منصوص نیست، اما فقهای وجوهی ذکر کردن که مادرم اگر عبد اما باشه حضانت ندارد، که دیگه حالا چون میگم بحثاشون مبتلا بینه دیگه وارد اون بحثای تفصیلی نمیشین، به مقداری اشاره باشه. مهم این شرط دومه و شرایط دیگه. شرط دوم اسلامه. گفتن اگر یه بچه از دنیا رفته ولی مثلا یه پدر کافر داره یا مادر کافری داره، اینا حق حضانت ندارند. چرا؟ به وجوه استدلال شد. یکیش دعای نفی سبیله که در کلمات فقها خیلی جاها در فقه به این استدلال میکنن. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا هیچ راهی را برای کافر علیه مؤمن قرار نداده. خب این تقریب استدلالش بر ما نفی چیه؟ تقریبش این است که اولاد مؤمنین هم مؤمن محسوب میشن، کافر نیستن. حالا یا حکم اسلامه اسلام له ولی بله استقار تو روایت داریم، ولی این بچه هست بچه دو ماه هست، نه خدای حالش میشه نه پیغمبری حالش میشه، ولی شاعر گفته این مسلمان محسوب میشه، این کافر نیست، این حکمی. یا حقیقتا بچه سال 10 سالش هم شده رفته کتاب اعتقادات هم خونده، واقعا هم اعتقاد پیدا کرده که خدای از پیغمبری هست، واقعا هم مسلمانی. پس یا حقیقتا اینها کافر نیستن یا حکمن کافر نیستن، داخل در مؤمنین میشن. و حضانت هم یک نوع سبیل بر او هست، یعنی یک نوع سلطه است. و آیه مطلق سبیل رو نفی کرده، حتی حضانت رو هم شامل میشه اطلاق آیه. اینی که گفتن این سبیل یعنی مقصود این است که حجت کافر حجت بر مؤمن ندنه، در مقام احتجاج غلبه پیدا نمی کنه، این بچی نداره تغییر بزنیم سبیل رو در آیه رو به خصوص مقام احتجاج. نه آیه اطلاق داره، لن یجعل الله هیچ سبیل، هیچ سبیل خدا نگذاشته. خب اینم یک نوع سبیل دیگه، اینم نفی میشه. این یک بچه برای این نه علت طفلم هست دیگه، سلطه برو بدام درسته لمصلحت طفله، ولی علاین استیلای بر او هست. بالاخره همین که هر کار با بدن این بچه الان بخواد بکنه میتونه بکنه، هر کار با مالش بخواد بکنه میتونه دیگه. لذا ولایت یه نوع سبیل سلطه است دیگه، با اینکه ولایت هم ده. الان کسی بخواد ولایت بر طفل داشته باشه یا حتی یه حاکمی ولایت بر مردم داشته باشه، این سبیل هست یعنی سبیل علیه، با اینکه اونجا هم لهمه دیگه، این سبیل لهم لهم منافات داره که علیه او هم باشه. علیه معنی که یک نوع برتری سلطه‌ای بر او داشته باشه. بله؟
اینجا ولایت
غیر کافر میشه. بله
غیر پدر؟
بله بله. عرض کنم که این لام لام نفع یعنی میخواد بگید هست، اگر لام لام نفع باشه در ما علاش هم علای ضرر باشه درسته، ولی اگر لام نه این جعل الله به این معناست که یعنی قرره اثبته برای او، اگر به این معنا باشه حالا بذارید یه تأملی بکنم ببینم این لام رو می احتمالم توش میاد یا نمیاد. این یک دلیل دیگه، وجوه دیگه ای هم گفته شده، انشاءالله جلسه بعد بررسی می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.
مثلا برادران که فهمیدشون امتیاز داره به صرف احتمال نکایت میکنن چون نیاز به استثقافی
خب ما شک میکنیم.